خیلی خوشحالم که برای سومین شب در خدمت شما عزیزان هستیم. همگی خیلی خیلی خوش آمدید. سلام ویژه میکنم به فهیمه زپی عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدی، خیلی ازت ممنونم که وقت با ارزش خودتو در اختیار ما قرار دادی و به ما لطف میکنی، هر شب تشریف میاری اینجا و به ما رو با دانش و تخصص خودت در واقع به ما آگاهی میدی. خیلی ازت ممنونم و هم سلام میکنم و هم خوش آمد میگم بهت. بفرمایید فهیمه جان.
سلام به شما نسیم جان عزیزم، امیدوارم خوب و سلامت باشید. مرسی از شما که من رو دعوت کردید.
اختیار دارین، خیلی ممنون. ما امشب دیگه اون مشکل اسامی رو خدا رو شکر نداریم و مشکل رفع شد به لطف دوستان فنی در سایت، تونستن این مشکل رو برطرف کنن. دیگه ما اسامی دوستان رو چه از طریق سایت تشریف بیارن چه از طریق لینک مستقیم تشریف بیارن داریم و خب حالا یه سری دوستان از ما درخواست کردن که حتما لینک مستقیم رو هم قرار بدیم براشون. ما هم اطاعت امر کردیم و قبل از شروع وبینار لینک مستقیم رو هم براشون قرار دادیم که کارشون ساده تر بشه. یه معرفی خیلی دو خطی دیگه فکر میکنم برای شب سوم بیشتر دوستان ما رو بشناسن، ولی خب بازم شاید عزیزانی باشن که از امشب به ما پیوستن، شاید لازم باشه که من یکی دو خط معرفی، ما چون اینقدر همش در حال نوشتنیم همه چی رو خطی بیان میکنیم. آره صحبت همون هم مثلا یکی دو خط بگم براتون، یا سنجه ما خطه و کلمه. و اینکه من نسیم فرخنده هستم، نویسنده و مدیر مجموعه فرهنگی نسیم قصه ها. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما یک تیمی هستیم متشکل از نویسندگان، گویندگان، طراحان بازی، ادیتورهای عزیزمون و ویراستارها، افراد دیگه، تصویرگران عزیزمون که همگی با هم مشغول تولید محصولاتی متفاوت از آنچه که در بازار هست از قصه و بازی هستیم و به خاطر حالا بازخوردهایی که از مخاطب گرفتیم تصمیم گرفتیم که یک سری وبینارهایی رو به عنوان جادوی قصه و بازی برای بزرگسالان طراحی بکنیم و اینها قراره که ادامه دار باشه. یعنی حالا ما امشب شب سوم وبینارهامونو داریم ولی قرار نیست که به اینجا ختم بشه، قراره که ادامه دار بشه. خانم فهیمه زپی عزیزم کارشناس روانشناسی هستن، از طراحان بازی تیم ما هستن و به ما افتخار دادن که در این سلسله وبینارها در کنار ما باشن تا ما بتونیم مباحث رو یه مقدار بیشتر از جنبه روانشناسی بتونیم واکاوی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. دیگه من امشب جور معرفی تو کشیدم دیگه
فهمیدم.
خواهش کنم. حالا بعدن یکی طلبه، حالا بعدن، یعنی یکی طلبه من، یکی طلبه من. و اینکه یه چیزی فهیمه میخواستم بهت بگم که حالا دوستانی که اینجا هستن تا دوستان هم کم کم به ما بپیوندن، یه اتفاقی که افتاد، حالا من خیلی هم با دوستان صحبت کردم توی این یکی دو روز، همین که پیام‌هایی رو دریافت کردم از طرف دوستانی که شب‌های گذشته در وبینارهای ما بودن، یه جنبه خیلی مثبت داشت و یه جنبه‌ای که نیاز داشت ما امشب شفافش کنیم و گفتم که اینو باهات در میون بذارم. و اون این که جنبه مثبتش این بود که خب ما خیلی روی بحث این در واقع تاکید کردیم که خود والدین چه سهمی دارن و چجوری چه سهمی دارن در ایجاد این چالش‌ها برای فرزندانشون. خب همونطور که دیشب هم گفتم این مسئله باعث شد که خیلی از والدین یکم رو خودشون دقیق تر بشن، برن رو مسئله خودشناسیشون بیشتر کار بکنن، سراغ یک سری کتاب ها رو از ما بگیرن، سراغ یک سری دوره ها رو از ما بگیرن، روی مسئله خودشناسی بتونن به هر طریقی بیشتر کار بکنن. ولی این وسط یه اتفاق دیگه هم افتاد فهیمه، باعث شد که یک سری از والدین ما دچار احساس گناه بشن و آره و این احساس براشون ایجاد بشه که آره راست میگن دیگه، مثلا اگر من این کار نمیکردم این بچه اینطوری نمیشد و ای کاش که من زودتر این چیزها رو میدونستم، ای کاش که من از بیشتر مراقب میبودم، ای کاش که من این آسیبو به بچه‌م نمیزدم. و یه اتفاقی افتاد که ما فکر میکنم اصلا دلمون نمیخواست که همچین اتفاقی بیفته به هیچ عنوان. توصیه‌ای داری برای این عزیزانی که این بازخورد رو به من دادن؟ حالا خیلی بداهه.
آره. ببینید کلن این مبحثیه که کلن یه موضوع روانشناسی روش پرداخته شده در واقع به اسم مام شیمینگ. حالا اصطلاح مام شیمینگ بیشتر یعنی معطوف به مادر هاست.
بله.
به صورت کلی اگه بخوایم بگیم، یه احساس گناهی که مثلا من این کارو میتونستم بکنم ولی نکردم. ما بر اساس میزان درک و فهم و تجربه‌ای که از دنیا داریم اقدامی رو انجام میدیم، یا اینکه بر اساس اینکه توی اون لحظه فشار هیجانات زیادی که به ما هستش و ما راه خروجی هیجانات رو به شکل‌های دیگه ای نمیشناسیم، توی اون موقعیت ممکنه هیجانات غلبه پیدا کنن و ما یک واکنش غریزی نشون بدیم. خبر خوب اینه که ما از هر لحظه‌ای که شروع بکنیم و یک اقدامی بکنیم دیر نیست و نباید به این فکر بکنیم که حالا مثلا من این احساس گناه داشته باشم، چون دقیقا احساس گناه ما الان قراره تو این وبینار بهش بپردازیم. بله. اصلا احساس گناه قراره چه اتفاق، چقدر فاجعه به بار آورده این احساس گناه های ما پدر مادر ها. ما باید بیشتر به این بپردازیم که الان من چی کار میتونم بکنم. هرچی که گذشته گذشته، من اون موقع صد خودم رو گذاشتم بر اساس بنیه‌ای که داشتم.
بله.
بر اساس اون چیزی که میدونستم درسته یا یاد گرفته بودم به شکل غریزی از خانوادم یاد گرفتم. دقیقا من همین موضوع دوستم داشت میگفت که مثلا چرا پدر و مادرها رو نمیتونیم مثلا بعدن به این موضوع مثلا بگیم که اونها مقصره در واقع تروماهای ما بودن. گفتم ببین، تا یه زمانی تو در واقع کودکی و دنیا رو از لنز پدر مادر میبینی، پدر مادر سهم مسئولیت و مراقبت مثلا نسبی نسبت به تو دار، تو الان بزرگ شدی، الان ببین سهم خودت چیه به جای اینکه دنبال مقصر بگردی.
بله.
اما شما خوبه که همیشه تو ذهن بچه هامون اینو بپرورونیم که ما مرجع امنیم. ما هم 100% در مورد همه چیز نمیدونیم. ما هم ممکنه اشتباه بکنیم چون ما آدمی.
دقیقا.
و تو چه سهمی میتونی داشته باشی؟ حالا اون موقع که بچه هست که بچه هست، وقتی بزرگ میشه، من پدر و مادری که خودم دوباره دارم مامان و بابامو به چالش میکشم، باید برگردم ببینم خود من الان میتونم چه سهمی داشته باشم. پدر و مادر من همون میدونستن، همون کارو کردن. من الان چه کار میتونم بکنم؟ و الان در حال حاضر من فکر
می‌کنم
این چیزیه که
دقیقاً ممنونم ازت، خیلی خوب واضح. و آره من خیلی از این بابت خوشحال نشدم راستش رو بخواییم، با اینکه به عنوان نظر بازخورد مثبت به من دادن، یعنی پشتش یه عالم تشکر بود به خاطر این، ولی من چیزی که از اون تشکر گرفتم احساس گناه بود. دارم که نه، تو خیلی داری احساس گناه میکنی، تو خیلی داری احساس میکنی که من چه بلایی سر خوب شد به من گفتی. وای من مثلا میدونی، آره اونجایش که مثلا بگیم که خب من دارم به سهم خودم آگاه میشم، حالا میخوام بدونم چه قدمی بردارم. و همونطور که خانم زپی فرمودن، دقیقا هیچ موقع دیر نیست، یعنی هر زمانی که شما تغییر رویه بدین، تغییر رفتار بدید، شروع به مطالعه بکنید، دوره های خودشناسی بگذرونید، رفتارتون و نوع حرف زدنتون با کودکتون تغییر میکنه و حتما تأثیر گذاره. پس ما هیچ وقت اینجا احساس گناه نداریم. چیزی که داریم اینه که به این برسیم که حالا میخواییم چی کار کنیم و هیچ حسرتی وجود نداره. تمام مسیری که ما طی کردیم مسیر خودشناسیه. پس این رو داشته باشید دوستان، و من امیدوارم که این حس تو هیچ کدوم از شما دیگه ایجاد نشه. امشب موضوعی که ما میخواییم بهش بپردازیم بحث پرتوقعی و زیاده خواهی در کودکانه. خب موضوعی که خیلی اونطور که ما دریافت کردیم از والدین خیلی شایع شده، خیلی زیاد شده. حالا هم بچه هایی که تک فرزند هستن شاید خیلی بیشتر این مشکل رو باهاش مواجهن و همینطور تمام بچه های دیگه، حالا نه صرفا فقط اونایی که تک فرزند هستن، با این مشکل روبرو شدن و خب خیلی نگرانی هایی رو ایجاد کرده، باعث شده که والدین احساس ناکافی بودن بکنن و احساس بکنن که من هر کاری میکنم باز هم ناکافی هستم، باز هم به اندازه کافی خوب نیستم، باز هم از طرف فرزندم متهمم به اینکه کم گذاشتم، به اینکه دیگران از من بهترن، به اینکه هیچی بلد نیستم و خیلی مسائل دیگه. خب این باعث یه سری نگرانی هایی توی والدین شده و در این حال دیگه چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم برای بحث امشب؟ به خاطر اینکه یه سری موانعی رو هم توی بچه‌های ما ایجاد می‌کنه، هم در زمانی که کودک هستن که به جایی که به متمرکز باشن روی توانمندی‌های خودشون، بیان توانمندی‌های خودشون رو بال و پر بدن و گسترش بدن، مدام نشستن و توقع دارن که دیگران براشون کاری انجام بدن و دیگران مسیر رو براشون فراهم بکنن و دیگران در خدمتشون باشن. حالا شاید خانواده تا یه حدی بتونه این رو تأمین بکنه، ولی جامعه قطعا هیچ پشیزی ارزش قائل نیست برای توقع فرزندان ما و خب یک سری مشکلات دیگه براشون به وجود میاد بعدها که وارد جامعه میشن، مثل استراب، مثل ترس از شکست، احساس تنهایی و انزوا و باعث در نهایت ممکنه باعث کاهش عزت نفسشون بشه. پس دیدیم که این مسئله از خیلی جهات مهمه، خیلی اهمیت داره و فکر کردیم که میتونه موضوع خوبی باشه برای وبینارهای ما. و در این حال خب ما توی این وبینارها هم مسئله رو واکاوی میکنیم، هم سعی میکنیم یه سری ابزار در اختیار شما قرار بدیم، ابزاری از جنس قصه و بازی و نحوه استفاده از این ابزار رو هم بتونیم به شما آموزش بدیم و این نوید رو به شما بدیم که حداقل خودمون در تیم نسیم قصه ها حداقل 4-5 موضوع کار کردیم که مرتبط میشن هر کدوم به نوعی که در طی وبینار یکی یکی به شما معرفی میشن و به طور کامل براتون این موضوعات رو توضیح میدیم. برای اینکه بحث رو بخوایم شروع بکنیم با اولین سوال از خانم زپی عزیز، میخوام در واقع اینو ازتون بپرسم که فکر میکنی این ریشه های این پرتوقعی و زیاد خواهی در کودکان چی میتونه باشه؟ فهیمه جان چرا این اتفاق افتاده و این موضوع انقدر پررنگ شده؟
خب اگر که بخوایم این دوتا موضوع رو توی یک سری وجهاشون مشترک ببینیم، لازمه که اول یکیشون رو در واقع به نظرم یه مختصری بهش بپردازیم و بعد ببینیم که چه لینکی این دوتا میتونه با هم دیگه داشته باشه، پرتوقعی و زیاده خواهی. توی زیاده خواهی تعریفی که ما حالا توی این وبینار میخوایم ازش داشته باشیم اینه که یه بچه که هر چی که میبینه دلش میخواد. یعنی مثلا من میرم خرید، اصلا هم قرار نبوده که اون چیزی بخره، ولی مثلا اینو میبینه و دلش میخواد.
بله.
و من والد یه جایی توی ذهنم احساس گناه دارم از اینکه این حالا میخوادش، یه جایی واقعا احساس استیصال دارم از اینکه چرا اینجوریه. چرا هر وقت که با من میاد مثلا این با اینکه نیاز نداره چرا مثلا میخوادش؟ و این لازمه که ببینیم که کودکی که هر چیزی که میبینه میخواد، ببین که نیاز پشت این درخواستش، نیاز پشت این رفتارش چیه. چرا ما اول اومدیم سراغ این موضوع؟ به خاطر اینکه تا تو نیای و بررسی نکنی نیازش چیه، پاسخی که بهش میدی ممکنه که اون دغدغه اون رو برطرف نکنه، اون رفتار همچنان تکرار بشه. یه بخشی از این رفتار میتونه نیاز به بیان خودش باشه، اینکه من دوست دارم که به شکلی خودم رو ابراز بکنم، به شکلی که یه وسیله خاصی داشته باشم، یه لباس خاصی داشته باشم، لباسهای خیلی زیادی داشته باشم. اینکه کودکی نیاز به بیان خود داره، ممکنه که این درخواست و زیاده خواهیش از سر نیاز به لذت باشه، لذتش از خریدنه، لذتش از رفتن مثلا به اینه که بازار بره یه چیزی بخره بیاره با خودش، یا اینکه ممکنه که نیازش از قدرتش باشه، از اینکه من امر کنم و بقیه بگن چشم، بقیه بگن که اوکی مثلا تو اینو میخوای برات میخریم، یا اینکه نیازش به مالکیت باشه، به اینکه میخواد اینو داشته باشه، این براش جذابیت داره و میخواد داشته باشه. حالا وقتی که من تونستم چک بکنم که این نیازه از چیه، میتونم به این فکر کنم که توی جنبه‌های مختلف زندگی چجوری به این نیاز پرداخته شده یا نشده. بچه‌ای که همیشه نیاز به خود داره، وسیله هاش رو میخواد ببره و به دوستاش نشون بده از سر این که احساس میکنه چیز دیگه برای ابراز نداره. کارهایی که انجام میده به اندازه کافی جذاب نیست، بنابراین باید روی وسایل و داراییش مانور بده. پس من میام چیکار میکنم؟ میام مانور بچم رو تغییرش میدم، بهش یاد میدم چجوری میتونیم دیگه بیان خود داشته باشه، نه مستقیما، میارم تو زندگیش، اینجا برو مثلا این حرف رو بزن، بچه ای که بلده جوک بگه، بچه ای که بلده با بقیه حرف بزنه، بچه ای که بلده بیا تعریف کنه از روزش چی کارا کرده، چه خبر بوده. از این یه شکلی میشه که من ببینم واقعا بیان خود چجوری میتونه توی موضوعهای مختلف خودش رو نشون بده. و چقدر مثلا من اومدم بچم رو هیوش میگم که چقدر تو میخوای، چقدر مثلا فلا میکنی، بیام مثلا روش تکنیک‌های مختلف پیاده بکنم، ولی در صورتی که اون نیازه رو داره، تو تکنیکم بیا روش پیاده بکنی، نیازش به بیان خودش نداره برطرف بشه و رفتاره میمونه. پس یکی اینه، ممکنه از لذت باشه، بیا ببین لذت رو چجوری میتونی توی جنبه های دیگه زندگیش پررنگتر بکنی که لذتش فقط از راه خرید کردن نباشه، از راه اینکه وسیله های مختلف داشته باشه، شوق استفاده کردن چقدر توی مالکیته، چقدر توی اینه که ما لذت ببریم حتی اگه مال ما نباشه. و حالا میایم میبینیم که یه موقعهایی میبینیم دقیقا نیاز کودک نیاز به مالکیت. حالا اینجا لازمه که بیای به این فکر کنی که نیاز به مالکیت چه راههایی میتونه تامین بشه. آیا فقط اینه که مثلا من میخوام این، من خودکار رو میخوام، همین خودکار رو برم بخرم و بیارمش توی خونه، یا اینکه نه میتونیم که قرضش بگیریم، میتونیم که تاخت بزنیم، دوستمون یه چیز وسیله بازی داره، ما دلمون اونو میخواد، میدونیم دوستمون اونو داره، اونو دیگه بازی نمیکنه، من یه چیزی دارم که اون نداره، اون یه چیزی داره که من ندارم، بیایم با هم دیگه تاختش بزنیم. یا اینکه مثلا بیایم قرضش بگیریم، امانتش بگیریم. چقدر اینها به عنوان روش‌های جایگزین خریدن توی دایره امن من بزرگساله، یا اینکه نه اینا رو انتخاب از راه بیچارگی میدونم، انتخاب از راه بدبختی میدونم که من ندارم، پول ندارم بخرمش، پس میام اون راه برده رو انتخاب میکنم. این به صورت غیر مستقیمی حس بدبختی و مسمومیت ذهنی که ما داریم به بچه ها القا میشه و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم راه بردی که به نظر خودمون خیلی پذیرفتنی نیست، مثلا من حاضر نیستم کالسکه دست دومی که در حد نوعه خوب بیام مثلا دست دو بخرم به جای دست اول، از بچه هم انتظار داشته باشم که این کار رو انجام بده. پس این نیازه به مالکیته چقدر فقط با مصرفگرایی صرف میتونه برطرف بشه، چقدر میتونه راه بردهای دیگه از فرهنگای دیگه بیاریم توی زندگیمون و از اونا استفاده بکنیم. پس اولین چیزی که هست توی موضوع زیاده خواهی یا خواسته هایی که بچه ها مثلا برای وسیله خریدن و این چیزا دارن، میتونیم به این موضوع بپردازیم که چه نیازی داره. دوم، این چیزی که برای من خیلی مهمه و همیشه مثلا توی این موضوع خیلی به نظرم مهمه که بهش پرداخت، اینه که وقتی بچه یه چیزی میخواد خواستش رو به رسمیت بشناس. نگو بهش که اینو که دیگه داری، چند تا از این لیوانا میخواد، بهش میگیم که اینو میخوای، ما قرار بود امروز بیان مثلا یه وسیله دیگه بخریم، ولی میتونی ازش عکس بگیریم بذاریمش تو لیست خواسته هات. یه ویش لیست درست میکنیم براش، یه ویش لیستی از خواسته هاش براش درست میکنیم و بهش میگیم که تو حق داری دلت بخواد، کاملا حق داره دلش بخواد، قرار نیست هر خواستنی منجر به اقدام خریدن بشه. و وقتی که با بچه ها این رفتار رو میکنی، اونا نیاز به قدرتشون نوازش میشه، فکر نمیکنه که هر دفعه که خرید میره بقیه مرکز توجهن، ولی اون اصلا هر چی که میخواد لازم نداره و اینها. پس این موضوع در مورد اینکه این خواسته رو به رسمیت بشناسیم. و حالا میان به جنبه های دیگه میپردازیم که ببینیم حالا زیاده خواهی چه جاهایی میتونه لینک داشته باشه با پرتوقع. یه سری سبکای تربیتی هستن که بچه های پرتوقع میسازن. اولین سبک تربیتی، سبک تربیتی دیکتاتور پروره. دیکتاتور کیه؟ دیکتاتور کسیه که همه حق داره ولی هیچ مسئولیتی نداره. دیکتاتور کسیه که همه چیز میتونه بخواد از بقیه، ولی هیچ که ازش نمیتونه چیزی بخواد. اون زمانی که من والد فکر میکنم که مثلا بچه من نمیدونم میخواد یه کاری رو انجام بده، یه پیامدی داره اون اقدامش، من میام چیکار میکنم؟ من میگم که سهم تجربه براش میسازم، تجربه میکنه. زمانی که به پیامد عملش میرسه میگم حالا گناه داره که بذار حالا من کمکش کنم، بذار حالا من انجامش بدم. بچه میاد میگه که من میخوام کیک درست کنم، مامانه میگه خب بذار مستقل بشه بچه، میاد کیک رو میده بچه درست میکنه، آشپزخونه رو به گن میکشه، بعد اونو جا میذاره میره. بعد اون چی سهم مسئولیت پیامده واقعی عملش چی میشه؟ این که باید آشپزخونه رو همون جوری که تحویل گرفتی تحویل بدی. الان اون سهم مسئولیت تو تمیز کردنه، اونه، حتی اگه کیکش هم بعد مزه شده باید بخوریش، این پیامده طبیعی عمل توه. ولی من چی میشه؟ من والدی که احساس گناه دارم، من والدی که میگم با من که بزرگم، من که کیف زندگی نکردم، بذاریم بچه کیف کنه، اون زمان من میام و دخالت میکنم تو فرایند طبیعی کارهای مختلف. میام و پیامدهای ناخوشایند عمل رو میچینم و اصلا بچه با ناخوشی هیچ
ارتباطی
قرار نمیکنه. دقیقا،
یعنی فکر میکنه آشپزخونه اتوماتیک جمع میشه، خونه همین جوری مرتب میشه و یه سری آدم ها هستن خب این وظیفه رو دارن دیگه، خب پاشن انجام بدن.
دقیقا. و سبک دوم من گناهکاره، سبک تربیتی دومی که بچه های پرتوقع و قلدر و قربزن میسازه، سبک تربیتی من گناهکاره، سبک تربیتی که میگه من کم گذاشتم، حق دارم انتقاد کشه ازم، حق دارم که نقدم بکنه. یا سبک تربیتی که میگه من که زندگی نکردم، بذار اون زندگی کنه.
بله.
نه عزیز من، تو زندگی باید بکنی برای خودت، یه احساس و نیازی تو داری، یه احساس و نیازی بچت داره، اگر این وسط احساس در واقع نیازهای بچه تو تأمین نمیشه، حق بده که بیاد اعتراض بکنه، باهاش همدلی کن و دعوتش بکن به این که منم این نیازو دارم، منم این احساسو دارم، حالا فکر میکنی چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که هم نیاز بیشتری از من برطرف بشه، هم نیاز بیشتری از تو برطرف بشه، نه که فقط تو، حالا من خودم رو میکشم عقب. پس این سبکه چقدر اینطوریه که تو کودک میشه مرکز دنیا، تو مرکز توجه دنیایی، همه خانواده باید ایشونو مراعات بکنن، یا اینکه نه هر کسی بر اساس در واقع حقوقی که داره مسئولیت هایی داره، هر کسی مسئولیت کار خودش رو باید به عهده بگیره، هر کسی نیاز داره به اینکه بیان کنه خودش رو، ولی دیگری رو هم در نظر بگیره، فقط من نیستم. و سبک تربیتی دیگه‌ای که هست، سبک تربیتی که حد و مرز توش نیست، خانواده‌ای که قانون توش نیست. و جالبه که توی سبک‌های مختلف فرزندپروری ما میگیم سه سبک به صورت کلی داریم، گاهی اوقات هم میگم چهار سبک، حالا من سه تاشو میگم اینجا. اولیش سبک تربیتی کنترلگره که میگه که هر چی من گفتم تو باید بگی چشم. دومیش سبک تربیتی سهلگیره، هر چی اون گفت من باید بگم چشم. حالا طوری نیست، بچه هست نمیفهمه، نذاریم مثلا فلان کن. ما متاسفانه از سبک تربیتی استبدادی پیشین جامپ کردیم رو دومیه سهلگیر، و اینجا یه عالم بچه های پرتوقعی که فکر میکنم مرکز دنیا هستن داریم تحویل جامعه میدیم، در صورت که یه سبک تربیتی سومی وجود داره که مثلا تحقیق کردن دیدن این بچه ها بچه هایی هستن که عزت نفسشون خیلی بالاست، اعتماد به نفسشون خیلی بالاست، کارایی و نمیدونم توی همه ابعاد زندگیشون به نسبت بچه های دیگه خیلی موفق ترن، و این سبک تربیتیه که اصطلاحا والدین مقتدر بهشون میگن، والدینی که با بچه ها همدلی میکنن، برای نیازهای بچه ها در واقع به نیازهاشون توجه میکنن و در نظرشون میگیرن، براشون حق اعتراض قائل میشن، اما از یک جنبه هم میان حد و مرزهایی براشون تعیین میکنن، نه اینکه هر چی اون گفت بگیم باشه، هر قانونی گذاشتیم توی خونه بتونه نقض بشه.
دقیقا.
این بچه کجا میخواد یاد بگیره که یه سری قوانین وجود داره توی دنیا، هم هر جایی تو وارد بشی قانونه. این همون آسیبیه که بچه نمیتونه تحمل کنه که یکی بهش بگه نه.
بله.
از ترس نگفتن اصلا زندگی نمیکنه. بچه ای که هنوز بزرگ شده، الان بچه 30 سالشه، میترسه به درخواست شغل بده، یکی بهش بگه عزیزم نه، ما اینجا تو رو قبول نمی کنی.
اینجا دیگه جای زندگی نیست اصلا دیگه. آره دقیقا همین اتفاقی که میفته، و حالا خیلی هم سهم هم، یعنی خب دقیقا نوع رفتاری که والدین هم دارن طبق همیشه که داریم میگیم خیلی روش تاثیر داره دیگه، همونطور که شما هم خیلی دقیق و عالی اشاره کردین. خب اون نوع رفتاری هم که والدین دارن معمولا همین طوریه دیگه، یعنی من مدام از سر کار حالا میام خونه، یا حالا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و اینا، تمام دنیا بدهکار منن، ولی من دلیلی نداره بخوام قدمی بردارم، باید برای من فرش قرمز پهن بشه و همه آدم ها مقصرن به جز من. و یکی از چیزایی که حالا خیلی باب شد، دو تا چیز یادم افتاد موقعی که داشتی میگفتی، یکی این مسئله طهواره درمانیه که خب خیلی هم به هر حال یه رویکرد بسیار جالب، قابل توجه، قابل تعامل، ولی یه آسیبی رو داشت این رویکرد، اونم این بود که خیلی همه آدما دیگه گفتن خب ببین تقصیر من نیست دیگه، کودکیم من، اون کودکی اصلا به من ربطی نداره، مامانم بابام دور کودکی که من داشتم، پس الان من باید اینجوری مثلا قربانی باشم الان. خب باشه، کودکیت، با پذیرش کودکیت میخوای چی کار کنی؟ حالا تو میخوای چه اقدامی رو انجام بدی؟ یکی این مسئله است که حالا توی والدین من خیلی توصیه میکنم که حتما روی این قضیه که میخوان چی کار کنن، یعنی سهم فایلشون برای خودشون، اون حس قربانی بودن، اون حس توقع از زمین و زمان داشتن ولی خودشون هیچ اقدامی انجام ندادن رو یه ذره در خودشون دقیق بشن، به خصوص اونهایی که بچه های پرتوقعی دارن، و ببینن که چقدر اونها رو پرتوقع بار آوردن با نحوه صحبت کردنهای خودشون. یعنی حتما این در خود دقیق شدنه رو پیشنهاد میکنم. و نکته بعدی که هست، همینطور که شما الان داشتی میگفتی، نکته آخری که الان گفتی در رابطه با این که تو آزادی ولی در یک چهارچوبی آزادی، و اینکه یه چیز زیادی حالا توی اینستاگرام و اینور اونور خیلی باب شده که عزیزم تو انتخابت نیست، انتخاب بچه من این نیست، یا انتخاب بچه من اون نیست. خب ببین تو همه جا نمیتونی مثلا توقع داشته باشی که اون انتخاب داشتن در یک چهارچوبیه. اینکه مثلا اومدی خونه من، انتخاب بچت نیست که رو مبل بشینه انتخابشه که بپره. خب این دیگه تو داری حریم من نقض میکنی. انتخاب منم نیست اصلا بچه تو رو بپذیرم، انتخاب منم اینه که بندازمش بیرون. میدونی چی بهت میگم؟ خیلی فهمه. مثلا من زیاد میبینم این قضیه رو که آره نه، انتخاب بچه من اینجوریه. خب به هر حال شما پس حریم بقیه چی میشه؟ تو چه چهارچوبی بچه تو میتونه انتخاب داشته باشه و تو چه چیزهایی میتونه انتخاب داشته باشه؟ و چقدر این که همه چی رو بخوایم بسپاریم دست بچه و بچه محوریت داشته باشه به ضرر خود اون بچه است، به خاطر اینکه بچه احساس میکنه که پدر و مادر من اون مرجع امن نیستن، خودشون هم موندن. یعنی مثلا من بارها شده که میبینم پدر و مادر با استیصال فقط دارن نگاش میکنن و هیچ کاری از دستشون برنمیاد و بچه هی بیشتر و بیشتر داره جریتر میشه، داره پریشون میشه، به خاطر اینکه نیاز داره به اینکه والدینش یه اقتداری رو از خودشون نشون بدن، یه جایی قاطع باشن، نه خشونت ولی قاطعیت به بچه آرامش میده. اتفاقا اینکه تو فکر کنی که یه کسی مسلط بر امور، یه آدمی که این دنیا رو بلده مسلط و مراقب منه، خب این خیلی بیشتر اتفاقا بهش کمک میکنه و ما باید تلاش کنیم که ببینیم کجاها سهم خودمونه توی این مسئله زیاده خواهی و پرتوقعی بچه ها. فهمه، اگر نکته ای داری ازت میخوام که بگی، اگر نه بریم یه کمی ابزار قصه ها و بازی ها رو بررسی بکنم.
فقط یه نکته در مورد همون طرحواره درمانی، من همیشه این حرف غزال رو یادم میمونه که میگفت که لا اله رو نگیرین الا لا ول کنین. همیشه این حرف یادم میمونه
واقعا.
و توی طرحواره درمانی ما یک تله‌ای داریم به نام تله در واقع مواجه نشدن با محرومیت‌های واقع بینانه، همچین چیزی. یعنی تو باید یه جایی در واقع با محدودیت‌های واقع بینانه، یعنی یه دنیا برای اون فردی هم که تو سوئیس زندگی می‌کنه یه سری محدودیت‌هایی داره.
بله.
ولی ما از بس که القا شده بهمون که آدم‌های قربانی هستیم، فکر می‌کنیم که فقط برای ما اینطوریه و اصلا نمی‌خوایم بپذیریم که این محدودیت‌ها بخشی از رشد ما هستن. بله. اصلا اینطوری نیست که مثلا برای اون آدم اینطوری باشه که هر چی که محدودیت مثلا نداره باعث مثلا میشه که روش بکنه. ما از اون برم نمیخوایم بگیم که عمدن بیایم محدودیت ایجاد بکنیم، اذیت کنیم بچهاتون رو، نه. دارم میگم چیزی که تو پروسه زندگیشه بذار تجربه کنه، یه دیوار نکش بین تجربه و عواقب تجربه. و یه چیز دیگه ای که خیلی خوب اشاره کردیم و من اینجا نوشته بودم که در مورد صحبت بکنیم، این بچه هایی که متوقعن دقیقا میبینی خانواده‌ای دارن که اونا متوقعن. یعنی چی؟ من میرم تو خیابون، خب میبینم مثلا یه شیشه افتاده وسط خیابون، یه بطری مثلا شیشه ای، بعد مثلا میگم کی اینو انداخته؟ به جای این که من بگم کی اینو انداخته، میتونم بگم من چی کار میتونم بکنم. حالا اصلا باد آورده. تفکری که دنبال مقصره هیچ وقت نمیتونه سهم مسئولیت رو ببینه، همیشه یه نفر میشه جلاد، یه نفر میشه قربانی. این وسط نه، جلاد که کلا آدم بدیه، حالا اگه من مامان هستم که کلا من همیشه پر نقصم، بچه‌م هم که قربانیه بدبخته، هیچ کاری از دستش بر
نمیاد. دقیقاً خیلی خوب شد که این مباحث مطرح شد که هر دو بود رو در واقع داشته باشیم و اون واکاوی رو حتما در نظر بگیریم. مرسی ازت. خب یه سری انواع حالا پرتوقعی هم میتونیم بهش اینجا اشاره بکنیم برای دوستان، که خیلی وقتا مثلا این پرتوقعی میتونه مادی باشه، اینکه حالا من فلان چیز گرون قیمت رو میخوام چون که دوستم داره، چون که نمیدونم چرا تو نمیتونی برای من تهیه بکنی، مدام تحقیر والدین ممکنه که این وسط پیش بیاد، که خب پذیرش شرایط و کلن اصلا حالا ما میریم الان توی بحث قصه و بازی، گفتم با این مقدمه بریم ببینیم ما چرا اصلا میخوایم این قصه و بازی ها رو معرفی بکنیم که بگیم که اینا به موضوع ما خیلی ربط داره. ما توی چهار محصول این قضیه رو روش کار کردیم که به نوعی به این سه مدل پرتوقعی که میخوام بگم میپردازه. هم پرتوقعی مادیه که بچه ها دنبال خریدن چیزهای گرون قیمتن و این توقع رو دارن که تو به عنوان والدین من وظیفه داری فلان وسیله رو برای من تهیه بکنی چون من میخوام، و اصلا اون محدودیت خانواده رو روش هیچ پذیرشی ندارن و هیچ درکی از اون شرایط ناخوشی که پدر و مادرشون ممکنه توش باشه ندارن و نمیخوان که داشته باشن. یکی مثلا پرتوقعی تو زمان، اینکه تو به عنوان پدر یا مادر من موظفی که وقتی من میگم در خدمت من باشی. تو چرا سر تو کار خودته؟ تو چرا داری به فعالیت مورد علاقت میپردازی؟ من بچه تو هم، تو باید، مگه تو منو دوست نداری؟ چرا پس به من توجه نمی کنی؟ خب اینجا هم باز نیاز داریم که بچه نیازهای فردی والدینشو به رسمیت بشناسه و در این زمینه باهاش گفتگو بشه که فقط تو نیستی که نیازهایی رو داری، من هم به عنوان پدر و مادر نیازهایی رو دارم که باید به رسمیت شناخته بشه، من هم به اندازه تو انسانم. و یکم حالا پرتوقعی مقایسه یه دیگه، من دوستم همش مثلا چه میدونم سفرهای خارجی میرن، چرا ما نمیریم؟ اونا همش نمیدونم این برابر اونا ماشین فلان دارن، چرا ما نداریم؟ که خب اینم به هر حال باز برمیگرده به بحث پذیرش، پذیرش تفاوتها، که همونطور که ما در ظاهر خودمون منحصر به فردیم و متفاوتیم با دیگران، در شرایط زندگیمون هم با دیگران تفاوتهایی رو داریم و خب این میطلبه که ما بتونیم با بچه هامون گفتگو بکنیم. حالا چه چیزی کمک میکنه به این گفتگویی که ما میتونیم با بچه هامون داشته باشیم؟ چه جوری باب گفتگو رو باز کنیم؟ چه جوری بحث رو پیش بکشیم؟ چه جوری زمینه رو آماده بکنیم؟ کاری که ما در مجموعه فرهنگی نسیم قصه ها دوستان انجام دادیم، از گفتیم که ابزار قصه و بازی رو معرفی کنیم به عزیزانمون و خب ما اومدیم خیلی تخصصی تر و خیلی مهندسی شده تر این دفعه روی این قضیه کار کردیم. من از خانم حسینی عزیز که الان اینجا تشریف دارم به خاطر مشکلی که دیشب پیش اومد از ایشون خواهش کردم که اون بحث اسکرین شیر کردن و نشون دادن سایت رو به ما کمک بکنن و سایت رو اگر که شرافت عزیزم اینجا هست ازش میخوام بیاره که ما بتونیم در واقع یکم به دوستان بیشتر نشون بدیم، چون خیلی سوال بود براشون که اصلا این محصولات به چه صورتیه. سلام شرافت جان.
سلام، شبتون بخیر.
شب بخیر عزیزم.
قربون شما، انشالله که خوب باشین همگی.
ممنونم.
من با اجازتون شعر رو انجام میدم.
من تصویر خودمون رو کوچیک‌تر میکنم که ما بتونیم بزرگتر سایت رو ببینیم، محیط سایت رو که به چه صورت هست و به دوستان توضیح بدیم که چه جوری میتونن ازش
شخص هست.
بله بله. خب دوستان تصویر رو دارید؟ اگه تصویر رو دارید ازتون ممنون میشم که به ما یه تایید بدید. من که دارم میبینم احتمالاً دوستان هم دارن. مرسی. خب این صفحه اصلی سایتمونه و همچون که حالا شرافت جان یکم بیا پایین تر که برسیم به سرزمین قصه و بازی. اینجا سرزمین قصه و بازی رو داریم که میبینید حالا سه تا نمونهش اینجا هست و اگه اون مشاهده همه رو بزنید شما میتونید تمام محصولات ما رو ببینید که همشون حالا با یک سری توضیحاتی هستن و ما الان در زمینه پرتوقعی چهار تا محصول رو داریم که یکیش اصلا همون روی بحث پرتوقعی داره کار میکنه. پرتوقعی رو ازت میخوام که بیاری و من به دوستان بتونم نشون بدم که به چه ترتیبی اینجا آره. دوستان تمام این تصاویرم هنر خانم هدا لطیفی عزیزمون هست، تصویرگر خیلی دوست داشتنیمون که با تلفیق دو قصه متنی و صوتی تصاویر رو کشیده. یه سری توضیحاتی اینجا هست که واقعا توصیه میکنم قبل از تهیه محصولات توضیحات رو خیلی خوب بخونید. بسیار توضیحات مهمیه که در رابطه با هر محصولی داده شده و حالا یکم اگه بیای پایین تر شرفت. اون چیزو آها ببینید، فایل های محصول اینجا هست که الان قفلش، اون علامت قفل بازه. زمانی که شما قصه رو تهیه نکردید، این قفل ها در واقع حالت قفل بسته رو داره، برای شما پخش نمیشه، فقط نمونه قصه صوتیش رو میتونید گوش بکنید. به محض اینکه محصول خریداری میشه که الان این قیمتی که اینجا هست، اون کد تخفیفی که من به شما دادم و دوباره هم تکرار میکنم، این قیمت رو هم نصف میکنه و این فقط تا آخر این هفته برای شما امکان پذیره که از این کد تخفیف Magic-100، حالا به انگلیسی باید بنویسید و Magic رو با M کوچیک بزنید، تا آخر این هفته فقط میتونید ازش استفاده بکنید. همونطور که میبینید ما یه قصه صوتی رو داریم در زمینه پرتوقعی که میاد چیکار میکنه؟ میاد به صورت غیر مستقیم روی بحث روی این قضیه کار میکنه که یکی از نتایج پرتوقعی که باعث میشه که یکی از نتایجی که در اثر پرتوقعی ایجاد میشه این هستش که کودک ما تنها میمونه، منزوی میشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه جامعه و مدرسه، همسالان، دیگه مادر پدر ما نیستن که هرچی که ما بگیم همون باشه، و اونجا جاییه که شخصیت داستان با بیتوجهی جامعه روبرو میشه، با بیتوجهی همسالان روبرو میشه و میبینه که وقتی فرمان میده کسی به فرمانش عمل نمیکنه، و اونجا جاییه که منزوی میشه، اونجا جاییه که میبینه حتی اون توانمندی هایی رو که داره دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه، چون اصلا بلد نیست، چون اصلا نمیدونه که چه توانمندی هایی رو داره و عادت کرده که دیگران همه چیز رو در اختیارش قرار بدن، و به این ترتیب در ناخودآگاه بچه یه مقدمه‌ای که ما میخوایم شکل بگیره شکل میگیره. همونطور که تو شبهای گذشته هم گفتم، این قصه ها بهتر زمان هوشیاری بچه ها براشون پخش بشه، نه زمانی که بچه ها خوابالو هستن که نصف قصه رو خوابشون ببره و باعث بشه که حالا توی ماشین در حال مسافرت، خیلی جا شما بعد از ظهر تو خونه داره بازی میکنه، این قصه ها رو گوش میکنه و بعد اون زمینه چینی آماده میشه. یه پیشنهاد خوبی که دارم اینه که بعد از اینکه بچه معمولا این بچه این قصه ها رو 20-30 بار گوش میدن، بعد خانواده های وقتایی انقدر ابراز محبت دارن که دیگه فوش هم به ما میدن که واقعا دیگه ما تفس شدیم دیگه بسه، و ولی اتفاق خوبی که میفته بچه‌ها حتی این دیالوگا رو، گفتگوها رو حفظ میشن. خیلی نقش خوبی داره این که اینا نمایش اجرا بکنن، حالا چه با دوستانشون چه با شما نقشی بگیرن و این قصه رو صرفاً اجرا بکنن. چه نتیجه‌ای گرفتی، چی یاد گرفتی نداریم توی بخش قصه صوتی. دو تا محصول دیگه شرافت جان، کتابچه‌ها رو باز می‌کنی اون فلش پایینشو، دو تا کتابچه‌ها رو دوستانم ببینن. ببینید دو تا محصول دیگه اینجا هست، دو تا هم کتابچه در اختیارتون قرار می‌گیره. یعنی وقتی شما پرتوقعی رو خریداری می‌کنید، سه محصول برای شما فعال میشه، یکی قصه صوتی و دو تا کتابچه. اون مهارت حل مسئله رو ممنونت میشم که باز کنی و نشونمون بدی به چه صورتیه. توی بخش مهارت حل مسئله هم باز، حالا اینجا الان فکر کنم نت دچار مشکل شد یا هر چیزی، من توضیحشو میدم تا
یک لحظه
هیچ مشکلی نیست. آره من توضیحات اولیه‌شو بدم اصلا چیه. باز هم ما یک شخصیتی رو داریم که حالا با یکی از دوستاش زندگی میکنه این شخصیت و توقع داره که اون دوسته هرچی که این میخواد رو حالا سری در اختیارش بذاره، براش برآورده بکنه و همه اینها، و در نهایت میرسه به یه نقطه بسیار بحرانی از داستان که اون دوسته باید یه کار رو بکنه و انجام نمیده طبیعتاً، و خسته میشه از این که بخواد به حرف این گوش بده، و ما یه سری پرسشی رو پیشنهاد میکنیم که والدین از بچه ها بپرسن. و دوستان شما حتی میتونید اینا رو کامل تمام صفحه کنید، یعنی شما میتونید تصویر ما رو حذف بکنید با زدن اون مربع زیر تصویر. و ما در نهایت یه سری پرسش هایی رو پیشنهاد میدیم به مخاطب توی این کتابچه ها که میگیم بیا اینها رو فقط به عنوان پیشنهاد بهت میدیم، با اینا بحث رو شروع کن و ادامه بده و ادامه بده و هی بیشتر به چالش بکش. اینجا ما اسم اینا رو گذاشتیم مهارت حل مسئله، چون اینجا جاییه که نویسنده مسئله رو برای کودک شما حل نمیکنه و راهکار، هیچ راهکاری ارائه نمیده. با توجه به اینکه کودک شما اول قصه صوتی رو گوش کرده، پیش زمینه داره، باهاش بازی کرده، کیفشو کرده، یکم زمینش تو ذهنش آماده شده، اینجا توی فضای امن یک عالم راهکار داره برای بچه‌ای که پرتوقعه. میگه بعد این کار بکنه، شما میگه اگه نتونست این کارو بکنه، این کارو بکنه، و مدام بچه رو به چالش میکشین در مورد این قصه. و این راهکارها رو بچه یاد میگیره و میتونه در زندگی خودش ازش استفاده کنه. ما یک کتابچه بازی هم داریم که از فهیمه جان میخوام که بگه، که چون فهیمه جان طراحان بازی ما هم هستن، یکم توضیح بده که توی موضوع پرتوقعی ما چجوری به بحث توی این بازی ها ما چجوری به پرتوقعی پرداختیم.
خب توی بازی ها ما معمولا برای هر موضوعی سه بازی طراحی کردیم. توی بازی اولی که مربوط به موضوع پرتوقعیه، در واقع نوشته شده عنوان بازی زنجیره وظایفه. یعنی چی؟ یعنی که بیا ببین مسئولیت های تو چیه. آه تو یه سری توانمندی هایی داری، حالا ببین مسئولیت ها چیه. و این به عنوان یه سری در واقع دعوت بچه ها به مسئولیت پذیریه. توی بازی بعدی میان تمرکز رو میبریم روی چی؟ روی قدردانی. یعنی ما میبینیم که پرتوقعی راشی از دیدن چیزهایی که نداریمه و خواستنش از دیگری، ولی در واقع قدردانی کردن باعث میشه که ما بیان تمرکز کنیم روی رضایتمندیم و روی چیزهایی که داریم. ببینیم مامان چه کارهایی میکنه، ببینیم مثلا این شکل از زندگی چه نیازهایی داره، مثلا این راه برده چه نیازهایی داره برطرف میکنه. و اینجا مشابه بازی گردو شکستم، یه قدم بچه ای هستش که میگه مثلا من این رفت، یعنی در واقع یک کنش از روی پرتوقعی رو انجام میده، یک قدم میاد با قدردانی پیش میره، میگه حالا مثلا اگه بخوایم این موضوع رو از روی قدردانی کردن پیش بریم چه شکلی میشه. توی بازی بعدی در مورد بررسی میکنه، یه سری موقعیت های مختلف رو میاره برای کسی که مثلا در واقع شرکت کننده های بازی، میگه بیا بررسی کن ببین به نظرت واقعا این راهبردیه که داره نیازهای بقیه هم توش دیده میشه یا فقط نیاز توه توش. بررسی کن آیا واقعا این خواسته به نظرت منطقیه، تو بیا از دیدگاه سوم شخص به این موضوع بپرداز. وقتی که ما خودمون درگیر یه مسئله هستیم، مسلما خب بالاخره حقو خیلی به خودمون میدیم، ولی وقتی که یک سوم شخصی میاد و این روایت در واقع از دیدگاه یه نفر دیگه ای داره بررسی میشه، اون موضوع حل مسئلهش بهتر اتفاق میفته و این طوری میشه که تو میتونی نیازهای دیگری رو بهتر ببینی.
مرسی فهیمه، ممنونم ازت و خیلی بامزه بود که من کد تخفیف رو اشتباه نوشتم، دوستان شرکت کننده منو تصدیق کردم، اشتباهی نوشتم ماجیک داش 100، بعد گفتم 100 یا 50، گفتم عذر میخوام 50. مرسی شرافت جان، ممنونم از اینکه یک نمونه رو نشون دادیم، ما میتونیم سایر قصه ها و بازی ها رو معرفی بکنیم. خیلی لطف کردی عزیزم و من کد تخفیفم براتون نوشتم که اون از دست نره و این فقط تا پایان همین هفته معتبره این کد تخفیف. حالا به دوستای صمیمیتونم بگین، به نفع ما نیست این قضیه، ولی بگید به دوستان، چون شاید نفع مالی نداشته باشه این قضیه برای ما با این قیمت، ولی خیلی نفع معنوی داره و انقدر این بازخوردها شیرینه و انقدر کمک کردن به بچه ها و والدین لذت بخشه که واقعا اون نفع مالیش اصلا هیچ چیز نیست. چون با همطور که میبینید مثلا فرض کنید 137 تومن نصف بشه مثلا 60 خورده‌ای برای تیمی که تیم متخصصی که روی این قضیه کار کردن شاید خنده‌دار به نظر بیاد، ولی ارزش معنویش برای ما خیلی بالاست و هیچ کس توی این تیم 20 نفره به خاطر پول کار نکرده و همه با تمام توان و عشقشون روی این قضیه کار کردن و تمام تمرکز ما روی اینه که این قصه ها به دست بچه های بیشتری برسه. پس ازتون میخوام این کد تخفیفو تا جایی که میتونید بگید و تا جایی که میتونید افرادو دعوت کنید با همین 50% تخفیف هر چی محصول میخوان تو سبد خریدشون بذارن و تو همین مدت انجامش بدن، چون بعد از اون دیگه به این قیمت بر نخواهد گشت. ما توی موضوع دیگه که کار کردیم موضوع زیاده خواهیه. اینو چجوری کار کردیم؟ اینو روی این قضیه کار کردیم بچه هایی که هر چی میبینن میخوان، هر چی که میبینن احساس نیاز میکنن، فکر میکنن که لازمه که اونا هم داشته باشن، وسیله که دوستشون داشته اونا هم باید داشته باشن، جایی که اون رفته اینا هم باید برن و همش میخوان 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 و همش میخوان جمع کنن جمع کنن. ما اینجا اون روی چی کار کردیم؟ لذت بخشش. یعنی توی قصه صوتی لذت بخشش رو و اینکه تو برای لذت بردن فقط لازم نیست انبار کنی توی خونت تا لذت ببری و اون انبار کردن برای تو یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه. شخصیت قصه ما با اون مشکلات روبرو میشه و به عنوان راهکار خودش به صورت فاعلانه به این نتیجه میرسه توی قصه. همونطور که گفتم شخصیت‌های قصه ما شخصیت‌های منفعلی نیستن، شخصیت‌های قصه ما دنبال قهرمان نیستن، نقش فاعلی دارن، چیزی که تو تمام موضوعاتمون این هست. تمام موضوعات شخصیت قصه خودش به نتیجه میرسه. ما هر جایی که دیدیم تو قصه ها موقعی که بررسیشون میکردیم شاید هر قصه 10 دفعه ویرایش شده، این جملهش باید تغییر کنه، این جمله نویسنده همون اینجا هستن تایید میکنن، این یک کلمه باید عوض بشه، این یک کلمه بار منفی داره، این ذهنیت رو ایجاد میکنه. مثلا 5-6 نفری روش فکر میکردیم چیکار بکنیم و به محض اینکه میدیدیم شخصیت انفعال داره، یعنی یکی دیگه اومده مشکلشو حل کرده، ما داستانو تغییر دادیم و طوری طراحی کردیم که شخصیت نقش فاعلی داشته باشه، برسه پیدا کنه به نتیجه برسه، نه با نصیحت دیگری بلکه با تجربه شخصی. و اینجا شخصیت قصه ما به این نتیجه میرسه که بخشش چقدر میتونه لذت بخش باشه، لذت بخشش رو کشف میکنه. خیلی هم سخت این کارو میکنه، ولی زمانی که به اون لذت میرسه دیگه حاضر نیست ولش بکنه و اون وقته که دست از زیاده خواهی و اینها سعی میکنه برداره و روش دیگه ای رو برای زندگیش داشته باشه. توی قصه متنیش که مهارت حل مسئله است به نحو دیگه ای به این موضوع پرداختیم. حالا ما سعی کردیم مثلا درسته که موضوع یک چیز زیاده خواهیه، ولی تو قصه صوتی از یه دریچه نگاش کردیم، تو قصه متنی از یه دریچه دیگه نگاه کردیم، ولی به هر حال نه همپوشانی دارن با هم. و بعد بحث به اونجا میرسه که شخصیت قصه در نقطه اوج داستان، در بحرانی ترین قسمت داستان، باید فکر کنه با این همه جمع کرده هایی که الان انداختنش تو درد سر چی کار میخواد بکنه، چه شکلی میخواد برخورد بکنه و باهاش چجوری میخواد مواجه بشه و چه راهکارهایی میتونه پیدا بکنه، چجوری میتونه مسئلش رو حل بکنه. توی موضوع زیاده خواهی قصه ها، قصه صوتی و قصه متنی به این ترتیب به موضوع پرداخته. بازی ها رو میدم دست فهیمه جان که براتون بگن توی زیاده خواهی.
توی موضوع زیاده خواهی ما همونطوری که گفتیم یکی از روش هایی که ما میتونیم در مورد این موضوع به کار بگیریم اینه که تنوع بدیم توی راهبردهایی که ما میتونیم توی داشته هامون در واقع به کار بگیریم. یعنی اینکه من نیاز به مالکیت دارم، بیایم به این بچه تو بازی اول مثلا اینطوریه، یه اسباب بازی فروشیه میخواد اسباب بازیاشو به بچه‌ها بفروشه، بچه‌ها باید فکر کنن ببینن واقعا تکنیک فقط اینه که بخرن، ببینن مثلا بیا بررسی کن ببین حالا چه راهبرد دیگه ای داری، میتونی قرضش بگیری، میتونی بسازیش، میتونی چه میدونم در واقع تاخت رو زنی با یه وسیله دیگه ای. اصلا از وسیله قبل استفاده و این بازی اول میشه اولی داده که
دوستان شما هم صدای فهیمه جان رو با کیفیت پایین دارید یا مشکل منه؟ صدا یه دفعه افت کرد کیفیتش، یعنی به شدت قطع و وصل میشه. برای شما هم همینطوره یا نه شما واضح میشنوید؟ یه لحظه فهیمه اجازه بده دوستان جواب بدن من ببینم. یه نفر میگه خوبه خوبه، پس مشکل نت منه. ادامه بده عزیزم.
و توی بازی دوم میاد یه فردی میاد میشه شعبده اسباب بازی، یعنی میاد اسباب بازی رو خلق میکنه، یعنی میاد لذت این که ما داشته باشیم یک چیز رو با لذت خلق پیوندش میده و میگه که مثلا چجوری میتونیم که یه جورایی هم نیاز خودمون رو به سرگرمی این برطرف بکنیم، همون چیزی که خودمون توی ذهنمون هست و داشته باشیم، به جای اینکه ما صرفاً فقط مصرف کننده کالاهای دیگری باشیم، کالاهایی که بهمون عرضه میشه باشیم. و توی بازی سوم میاد بررسی میکنه که دقیقاً همون چیزی که توی قصه ها میپردازه، این که الان این آسیب، این که در واقع ما هر چیزی که میخوایم و بخوایم تهیهش بکنیم چه اتفاقی میفته، این که همه چیز آیا هر چی که بیشتر داشته باشیم بهتره یا اینکه نه هر چیزی به اندازه خودش که هست لذت به ما میده، نه لزوم من زیاده زیادش. و توی بازی سوم هم به این موضوع پرداخت.
فوق العاده عالی، ممنونم ازت. من هنوز میشنوم انگار دفعه اولمه دارم باهاش مواجه میشم و برام لذت بخش واقعیت، به خاطر اینکه میدونم چیه پشت این، چه فکری و چه اهدافی پشت این محصولاته. موضوع بعدی که به همین موضوعات پرتوقعی و زیاده خواهی به نحو غیر مستقیم مربوط میشه و ما پیشنهاد میکنیم به دوستانی که اینجا هستن، بحث لجبازیه. موضوع لجبازی، به خاطر اینکه خب خیلی وقتها این دوستان تصویر منو دارید یا تصویر برای فهیمه تو تصویر
من فریز شده.
آها فریز شد، یه لحظه صبر کنیم، من نتم مثل این که داره بازی در میاره، یه لحظه صبر کنیم من تصویر رو ببندم چون صدای تو هم خیلی الان داریم اومده.
بله.
خب یه بخشی که ما کار مربوط میشه اینه که یه وقتایی پرتوقعی و زیاده خواهی و اینا تو شکل لجبازی خودشون رو نشون میدن، یعنی بچه ها میبینن که هر کاری میکنن نمیتونن والدین رو قانع بکنن، ولی وقتی دست به لجبازی میزنن اونجا جاییه که والدین کوتاه میان و از ترس آبروشون، به خاطر اینکه خب واقعا هم سخته مواجه شدن با این قضیه و این که شما توی لحظه که بچت لج کرده توی یه مکان شلوغ وسط مهمونی بتونی مسئله رو مدیریت بکنی و اجازه ندی که اونجا این دست بچت بید که آها پاشنه آشیل مامان بابا من لج بازیه، لج کنم توی جای شلوغ من بخواستم میرسم و هر زیاده خواهی که داشته باشم یا هر توقع بی جای، انتظار بی جایی که داشته باشم میتونم اونجا بگیرم ازشون. به خاطر همین این موضوع هم خیلی میتونه کمک بکنه که خب ما چجوری بهش پرداختیم. توی بخش قصه صوتی اومدیم به روی بحث بیان احساسات با کلمات مانور دادیم، یعنی گفتیم ببین بهتره برای تو که به جای این که بیای لجبازی بکنی، حالا لجبازی همیشه هم با جیغ و داد نیست، یه وقتایی هم با سکوته، بیای یا جیغ و داد کنی یا نمیدونم قهر کنی، حرف نزنی، انقدر حرف نزنی تا به خواستت برسی، این نمیتونه تو رو در نهایت به خواسته تو برسونه. و خب اینجاها میگم جاهایی که من همیشه میگم قصه ها رو والدین و بچه ها با هم دیگه گوش بکنن، چون والدین قصه ما هم خیلی تو چالشن توی قصه های ما، و والدین ما والدین بی عیب و نقص ایدئال رویایی نیستن. والدین یا بزرگترها در قصه های ما اشتباه میکنن و بعد متوجه اشتباهاتشون میشن. باز این یکی از اون تمایزهایی هستش که محصولات ما با سایر محصولات داره، و اونجا جایی هستش که خود شخصیت اصلی داستان باز به این نتیجه میرسه که نه، من اگر به جای این که اون رفتاره رو داشته باشم با کلمه ها احساساتم رو بیان بکنم، چیزی که من خیلی توی وبینارهای کتابخوانی من به بچه‌ها تاکید میکنم، خیلی، یعنی سعی میکنم جزو چیزایی که همیشه میگم هی کلمه جمع کنین بچه‌ها، کلمه کوله پشتی کلمه داریم تو کتابخوانی، تو وبینارهای کتابخانیمون، من همش میگم هی جوش کلمه بندازین، به خاطر اینکه موقعی که مستعصلین جیغ میکشین اون کلمه رو بردارین، بگین، بیان کنید، بگید نیازتون چیه. ما تو این قصه ها اینو داریم به بچه آموزش غیر مستقیم میدیم، و در نهایت شخصیت داستان ما خودش به این نتیجه میرسه که کاش حرف میزدم، کاش میگفتم که اون فاجعه‌ای که تو قصه به بار اومد به بار نیاد. روی این مسئلهش کار کردیم. توی قصه متنی لجبازی با شخصیت داستان و باز با پیامدش روبرو کردیم، مواجهش کردیم با پیامد قصه، و اونجاست که به بچه ها میگیم خیلی خب، حالا تو بیا وارد شو، تو بیا مسئلهشو حل کن، در جای این کارو بکن که تو نه استرس داری، نه استراب داری، نه میترسی، نه خودت تو بحرانی، هیچی نیست، همه چیز امنه، بیا راهکار پیدا کنیم، بیا راهکار پیدا کنیم، چون ما لازم داریم یه سری چاره ای داشته باشیم که در مواقع مشابه بتونیم ازش استفاده کنیم. باب گفتگو با کودک باز میشه در یک فضای لذت بخش، و کودک رو به نتیجه میرسه و بازی هاش رو ممنون میشم بگی.
خب بازی های مربوط به موضوع لج بازی، یکیش پادشاه لجوتیه که کلن یه سری تصمیم های خیلی عجیب برای میگیره. حالا این دیگه هم جنبه فان داره، یکم هم جنبه این که برگرد ببین این پادشاه به خاطر قدرت، به خاطر اینکه قدرت نمایی کنه داره چجوری میگه، دقیقا همون تمرین کن قدرت، اگر دوست داری به عواقبش هم فکر کن. دقیقا میاد یه وزیری داره این پادشاه، وزیر بهش میگه که پادشاه به نظر مثلا این کار بکنیم اینجوری نمیشه، و این توی موقعیتی که گفتگو میکنن بچه ها با هم دیگه به عنوان شرکت کننده های بازی. و بازی دوم در مورد تمرین شنونده بودن در واقع بچه هاست، و اینکه ببینم نیاز دیگری چیه. اینکه مثلا من صرفا توی لجبازی اتفاق میفته، من به خاطر اینکه بمباران هیجانی هستم فقط دارم خودم رو میبینم، فقط نیازهای خودم رو میبینم، حالا بیا ببین نیاز دیگری چی میتونه باشه. و اسمشو گذاشتیم پنجره یا دیوار. دلت میخواد دیوار باشی فقط خودتو ببینی، یا دلت میخواد پنجره باشی، پنجره دریچه‌ای داره که دیگری رو هم میبینه فقط خودشو نمیبینه. و توی بازی سوم ما اومدیم یه سری موقعیت‌های رو، دقیقا مثل همون بازی مربوط به زیاده خواهی، یه سری موقعیت‌های رو گذاشتیم که توش اون لجبازی اتفاق افتاده. حالا میگیم تو به عنوان سوم شخص بیا بررسی کن ببین که نیاز اون چی بود، نیاز اون چی بود، آیا این کاری که کرد به صرفه بود، میارزید این کارو بکنه، یا راه دیگه هم بود که مثلا اون نیازهایی که داشت، اون اعلامی که میخواست داشته باشه رو به نحو دیگه ای بیانش کنه که هم خودش نفع ببره هم طرف مقابلش.
مرسی، مرسی، فوق‌العاده ممنونم ازت. و دو تا موضوع دیگه است که باز هم به اینا لینک میشه، به اینا مرتبط میشه. یکی بحث پذیرش نه، پذیرش نشنده. ما خیلی توی کتاب‌های مختلف، توی محصولاتی که توی بازار وجود داره، این رو داریم که مهارت نگفتن، ما هم داریم، ما هم تو محصولاتمون مهارت نگفتن رو داریم و الان هست روی توی همین سیتای اولیه که بارگذاری شده، سیتا موضوعی که الان روی سرزمین قصه و بازی هست. پذیرش نگفتن و شرافت نگر چون نیست هنوز. پذیرش نشنیدن،
نشنیدن.
آره، نشنیدن رو هم ما روش کار کردیم که ببین فقط اینجوری نیستش که تو به دیگران بلد باشی بگی نه، اون خیلی خوبه، یه مهارت بسیار مهمیه و کلیدی، ولی یه جاهایی هم تو باید نبشنوی، و اینو هم باید بدونی که دوست داشتن دیگران منوس به این نیست که تو هیچ موقع نه نشنوی تو زندگیت. اگه کسی به تو میگه نه، معنیش این نیست که تو رو دوستت نداره و تو باید به اون نه هم پذیرا باشی. 10 تا آره، یه دونه نه و یه راهکاری برای اون نه و یه چاره اندیشیدن برای جایی که نداریم. پس ما توی به زودی زود در طی 1-2 هفته آینده موضوع پذیرش نشنیدن رو هم روی سایت میذاریم. الان نگفتن داریم، نشنیدن رو هم خواهیم گذاشت و دعوت میکنیم که اونهایی که بچه هاشون این مسئله رو دارن، اون موضوع هم میتونه براشون مفید و مؤثر باشه و این باور برسونه به این باور بچه ها رو برسونه که یه جاهایی هم نمیشنوی و این اصلا نشوندنده کم بودن عشق و علاقه والدینت به تو نیست. و یه موضوع دیگه که چی بود که گفتیم بگیم فهیمه جان امشب؟ یه چیز پذیرش تفاوت ها بود. آره
تفاوت ها،
آره تفاوت ها هم گفتیم امشب به دوستان بگیم. بحث پذیرش تفاوت ها هم اونجاییه که ببین، پدر دوستت فلان شغلو داره، پدر شما این شغلو داره. همونطوری که من ممکنه که چه میدونم تفاوت ظاهری من مثلا راست دستم و یکی چپ دسته و دنیا پر از تضاد و تفاوته و زندگی با همین تفاوت هاست و اگه میخوای اون احساس خوشبختی رو داشته باشی، شرایطی رو که توش هستی بپذیر، از اون لذتشو ببر، برای آنچه که نیستی تلاش کن و میتونی به هر، ولی اون تفاوت ها رو اصلا بپذیر. دنیا پر از تفاوته و اصلا زندگی با همین تفاوت هاست که قشنگ میشه و تو میتونی با وجود تفاوتی که با دیگران داری خوشحال باشی، همچنان خوشحال باشی بدون اینکه هی بخوای خودتو با دیگری مقایسه بکنی و به پذیرش شرایط زندگی خودت، محدودیت هایی که داری برسی. کما اینکه اون کسی هم که فکر میکنی هیچ محدودیتی نداره، هم یک سری محدودیت های خاص خودشو داره که تو ازش دقیقا بی خبری. و این قضیه اومدیم کار کردیم
دقیقا. و اولویت آدم ها توی هر نیازی فرق میکنه دیگه. اولویت من این نیست که الان پولم و خرج این بکنم.
دقیقا.
اگه اولویت دوی میتونی روی سرمایه های خودت کار بکنی دیگه.
دقیقا
دقیقا. من دقیقا زیاده خواهی گفتم بزنم به اون موضوع.
مرسی. و یه سوالی هم ازت دارم، مثلا در مورد قصه ها ما خب خیلی به والدین توصیه میکنیم که اول اون بستر رو فراهم بکنید، از قصه ها بازی ها توقع معجزه ای نداشته باشید. یعنی اگه گفتیم جادوی قصه و بازی توی این وبینارها، به شرطی قصه و بازی جادوه که شما اون نقش فاعلی خودتون رو پیداش بکنید، در اون مسیر حرکت بکنید و بعد یک فضای لذت بخش رو برای تاثیرگذاری قصه ها آماده بکنید، اینها رو به هر حال هر تعدادی که دوستای تهیه کنید اصلا با آشناش بکنید با این فضا تا انتظار جادو داشته باشید. و تو توصیه‌ات برای تاثیرگذاری بیشتر بازی‌ها چیه؟
چقدر خوب شد که این مسئله رو گفتید. و چون ما حالا وبینار از این دوره در واقع روز آخر از این دوره وبینار بود، لازم بود حتما به این موضوع بپردازیم. و اینکه ببینید ما طبق همه اصولی که الان برای کارمون داریم، طبق این نیست که روانشناسی مثلا هدفگراست. نه، ما یک روانشناسی انسانگرایانه رو داریم پیش میبریم که خود کودک در واقع اون فعالیت هایی که انجام میده مهمه بالفطره و ما میایم اینها رو، قصه ها رو و بازی ها رو در بستری میاریم که تو اومدی یه رابطه امن رو ساختی، اومدی یه زمان خاصی رو برای بچت گذاشتی، هر دفعه ای که بچت مثلا میگه که بیا، به بچت وقتی که پیشنهاد بازی کردن رو میدی اجازه میدی بازیشو خودش انتخاب بکنه. وقتی که 10 بار اون شکلی پیش رفتی، 10 تا بازی رو با بچت انجام دادی، یه بازی هم تو میای آفر میدی، پیشنهاد میدی، مامان بیا این بازی رو انجام بدیم، بابا بیا این بازی رو انجام بدیم. و و اون بازی ممکنه باشه که اون بار در واقع تمرین موقعیت، ما نمیگیم آموزش چون اصلا آموزش نیست،
بله.
تمرین یه سری مهارت‌های زندگی باشه. حالا اینم میاد جزء ابزارهای ما هم توی بازی هم توی فرزند پروری. ولی وقتی که من همه ذهنم اینه که بچم اون چیزی که من میخوام بشه، دلم میخواد سفالگر باشم و کلن اون شکلی که من میخوام بچم بار بیاد، اون وقت میام چیکار میکنم؟ کلن براش هیچ زمانی نمیذارم و یه بار که زمان براش میذارم من بهش میگم بیا این بازیه رو انجام بدیم. بچه میاد اصلا هیچ ارتباطی با تو نگرفته، تو میای یه بار آموزشی هم میاری توی بازی، یه عالمه مثلا فلشکارت بهش میدی، این بچه اصلا هیچ ارتباطی نمیتونه با تو برقرار کنه، چه برسه با این بازی.
اصلا
لازمه این که ما بازی ها رو واقعا کارا بدونیم اینه که خودمون روی ارتباطمون با بچه هامون کار بکنیم، زمانهای خاص خودشون رو براشون بذاریم، بهشون حق انتخاب بدیم و بعضی موقع ها ما خودمون یه پیشنهادایی بدیم، حالا اون پیشنهاد میتونه این بازی ها باشه. پس بدون این که من این کار رو انجام بدم، فقط اینطوریه که شما میری محصول انتخاب میکنی و محصول رو میبری انتقاد میکنی، در صورتی که رویهی که استفاده میکنی هم باید یه در واقع بازبینی بشه که چه اتفاقی افتاد، آیا من همه یه پتانسیلم روی اینه که بچه رو شکلی که میخوام در بیارم یا نه برای بازی بالفطره
ارزش قائلم
و حالا میام با یکی از این مثلا مفاهیمی که میخوام مهارت‌های زندگیش در واقع تقویت بشه رو در قالب بازی لذت بخشش میکنم، بهش یاد میدم، میگم بیا حالا تمرین کنیم با هم دیگه.
دقیقاً، خیلی نکته عالی بود. دوستان اگر سوالی دارید حتما بنویسید سوالاتونو و اون لینکی که من الان گذاشتم لینک سرزمین قصه و بازیه، به غیر از تمام محصولاتی که ما الان به شما معرفی کردیم و در شبهای گذشته به شما معرفی کردیم در موضوعات ترس، در موضوعات وابستگی، در موضوعات پرتوقعی، به طور کلی در حال حاضر 31 موضوع در سرزمین قصه و بازی وجود داره و طی 2-3 هفته آینده به 60 موضوع خواهد رسید. موضوعات بعدی در کارای آخرش داره سپری میشه، روی سایت قرار خواهد گرفت و میتونید تهیه بکنید، ولی تا آخر این هفته است که از اون تخفیف 50% شما برخوردار هستید، علاوه بر تخفیفی که روی سایت وجود داره. اگر سوالی هست ما اینجا پاسخگو هستیم، در غیر این صورت 3 شب اول وبینارهای ما تموم شده، اما 3 شب بعدی رو به زودی تاریخش رو به شما اعلام میکنیم، در مورد ساعتهای سعی میکنیم یکم از شما نظرسنجی بکنیم ببینیم برای شما چه جوری بهتره. انتقاد، پیشنهاد، هر نظری که در رابطه با این وبینارها داشتید بسیار از شما ممنون میشیم، اگر توی سایت دیدگاه خودتون رو ثبت بکنید که ما بتونیم رفته رفته این وبینارها رو کارآمدتر بکنیم برای شما، هم روی موضوعاتی که کار کردیم واکاوی بکنیم و هم ابزار قصه و بازی رو بیشتر براتون توضیح بدیم و این توضیحاتی که الان مثلا فهیمه جان در مورد بازی ها داد یا من در مورد اون فراهم کردن بستر در مورد قصه ها دادم، در مورد هر محصول دیگه‌ای هم صدق میکنه و میتونه همیشه به کار شما بیاد و امیدوارم که این وبینارها تونسته باشه برای شما مفید و مؤثر باشه و همیشه اول ببینیم که این جمله طلایی رو هیچ وقت از یاد نبریم که بچه ها چیزی خواهند شد که ما هستیم نه آنچه که ما میخواهیم و خیلی مراقب باشیم که ما چی هستیم و خیلی در ارتقای خودمون، واکاوی خودمون، خودشناسی خودمون تلاش بکنیم و مطمئن باشیم تلاشی که ما میکنیم ناخودآگاه روی بچه ما اثر میذاره و هر چقدر بچه هامون رو به سمت قصه ها بکشونیم، به سمت بازی ها بکشونیم، رابطه خودمون رو با فرزندمون هی میتونیم بهتر و بهتر بکنیم و از اون ابزار هم به عنوان ابزار کمکی استفاده کنیم که ما در تیم نسیم نسیم قصه ها نهایت تلاشمون رو کردیم که با کیفیت ترین و تخصصی ترین محصول، نه یک محصول بازاری رو در اختیار شما قرار بدیم. مرسی از حضور تک تکتون، مرسی از تو فهیمه جان. اگه نکته پایانی داری در خدمت هستیم، در غیر این صورت میتونیم خداحافظی بکنیم.
مرسی از همگی که حضور پیدا کردن، مرسی از خود شما که این فرصت رو بهم دادیم. من خیلی خوشحالم که تو این وبینارها تونستیم یه سری مطالب کلی رو بگیم، ولی باز هم هر سوالی داشتن، هر انتقال یا نظری در واقع داشتن بگن، چون ما قراره این وبینارها رو ادامه بدیم و دوست داریم که نظراتتون رو بشنویم و بهترش بکنیم.
مرسی. رده سنی هم دوستان همطور که دیشب الان هم باز پرسیدن، رده سنی که در نظر ما بوده بین 4 تا 12 سال بوده. حالا بچه 4 ساله به اندازه ظرف خودش، بچه 12 ساله به اندازه ظرف خودش، ولی هیچ موقع هیچ قاعده و قانون مشخصی نداره و هر بچه‌ای به حد توان هضمش و به حدی که خانواده در فراهم کردن بستر کمک میکنن میتونه از قصه ها لذت ببره. ما حتی بچه های 13-14 ساله 15 ساله رو داریم که دوست دارن و هنوز پا به پای حالا خواهر برادر کوچیکترشون پای قصه میشن و پدر مادرهای بسیار علاقمندی که خودشون هم مثل بچه ها قصه ها رو حفظن از بس که گوش دادن. امیدوارم که براتون مفید
باشه. یه سوال هم پرسیدن که مثلا گفتن که پک زیاده خواهی، آها گفتن ببخشید، مثلا پک زیاده خواهی رو که باز میکنی میگیم 3 تا محصول باز میشه، همه اینا باید پشت سر هم اتفاق بیفته یا نه روی هر کدوم یک بار باید روی هر کدوم بزن؟ ببین کلا محصول رو که میخریم هم قفل همه اینا باز میشه دیگه، هم میتونی قصه صوتی رو بشنوین، هم 2 تا کتابچه های مربوط به قصه متنی و بازی ها.
دقیقاً
همه اینا با هم براتون
باز میشه، یعنی بلافاصله فعال میشه، نه ما براتون لازمه ارسال کنیم، نه شما اصلا لازمه با اپراتور در ارتباط باشید. به محض اینکه شما محصولاتو بذارید تو سبد خریدتون، کد تخفیفتون رو وارد کنید، خریداری کنید، بلافاصله همون لحظه کد تمام اون قفلا برای شما باز میشه، قصه صوتی که و 2 تا کتابچه برای هر موضوع برای شما فعال خواهد شد. به این ترتیبه. منظور زنجیره است. آها، ما توصیه‌مون اینه که اول قصه صوتی باشه، اول قصه صوتی رو گوش کنن. اگه ترتیب استفاده کردنش منظورتونه، اول قصه صوتی رو گوش بکنن بعد حالا متنی، ولی این یه قانون مشخصی نیست، یه پیشنهاده که معمولا این اتفاق میفته، وگرنه اون قاعده قانونی نیست. بازم خانم دهقان اگر من منظور شما رو متوجه نشدم بگین. خانم حکیمی، پس کل محصول الکترونیکه، کلش الکترونیکه، هیچ محصول فیزیکی و مادی که شما براتون پست بشه یا منتظرش بمونین یا نمیدونم اینجور چیزا داشته باشه، نه، در لحظه تهیه میکنید، در لحظه استفاده میکنید. و چشم، حتما باز هم از این نوع وبینارها برای شما برود دیگه. شما سوالی ندیدی فهیمه جان که از چشم من مونده باشه؟
نه دیگه سوال،
هر سوال
از این پیامای اخیر در واقع من سوال دیگه رو کد تخفیف خواستن که گذاشتیم، بعد
کد تخفیف برای والدین نویسنده هم خواستم.
برای والدین.
آره ببینید، اصلا من یه دوستان پشتیبان میدونن، یه قانون دارم، اونم اینه که هیچ کسی، هیچ فرد علاقمندی نباید به دلیل مشکل مالی از دوره ها جا بمونه. این قانون منه و تو تمام دوره هام، چه دوره هایی که برای بچه ها میذارم، چه دوره هایی که برای بزرگسال میذارم، این هست. بچه ها کتابخانه‌شون که کلن رایگانه، این محصولات هم با کمترین، یعنی تقریبا بگم بدون سود مادی واقعا دارم میگم، اینجا براتون گذاشتیم. در مورد دوره ها شما اگر علاقه مندید مهمان من باشید، اصلا کد تخفیف نمیخواد، فقط کافیه به پشتیبان دوره بگید که میخواید قسطی پرداخت کنید، اصلا میخواید پرداخت نکنید. شما اگر به حوزه داستان نویسی برای کودک علاقه دارید، من با عشق و افتخار در خدمت شما خواهم بود. اینم از این سوال. شماره تماسمونم بفرمایید، من تمام راه‌های ارتباطی رو اونجا لینک کردم، یعنی شما با پشتیبانی در واقع نسیم قصه ها که در تماس باشید، اگر با خود من هم کار داشته باشید، آیدی من رو در اختیار شما قرار خواهند داد. آره این قانون خوب ما داریم. بچه‌ای که پنهان کاری میکنه حتما میذاریم توی موضوعات بعدی. اینو اگه میشه برید توی صفحه وبینارهای جادوی قصه و بازی موضوعاتی که میخواین ما واسهتون آره، وبینار بذاریم اونجا بنویسین چون ما اونا رو بر اساس درخواستای مخاطب وبینار براتون میذاریم. و مرسی، خواهش میکنم گیابن جان. خانم زاره مثلا میگم نیم ساعت بازی با گوشی، یواش گوشی رو برمیداره استفاده میکنه. اوکی چشم، اینو بنویسید، اینو پیشنهاد بدید، به عنوان موضوع بررسی میکنیم. مرسی از حضور تک تک شما، مرسی ازت فهیمه عزیزم، انشالله که همیشه سلامت باشی. بریم تا انشالله آره تاریخ های وبینار بعدی رو خدمت دوستان بگیم. دوستان حتما سرزمین قصه و بازی رو و لینکش رو در اختیار دوستاتون بذارید با کد تخفیفش. مرسی از همگی،
مرسی از همگی، شبتون خوش،
شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.